تقویماتون رو علامت بزنید، یعنی فقط به تاریخ نگاه کنید. 14 مارس 2026.
آره، شبی که همه چیز عوض شد.
دقیقاً. میدونی معمولاً وقتی اخبار تکنولوژی رو دنبال می‌کنیم، همه چیز یه روند خیلی تدریجی و آروم داره. مثلاً یه پردازنده امسال 10% سریع‌تر میشه یا یه گوشی 2 میلی‌متر باریک‌تر میشه.
درسته، همون پیشرفت‌های خطی و خسته کننده.
آره، اما اتفاقی که دیشب افتاد، دیشب انگار یه نفر کدای منبع دنیای پردازش رو کلن باز کرد، پاکش کرد و قوانین فیزیک و محاسبات رو از نو نوشت.
100%.
ما امروز تو این بررسی عمیق یک کوه از گزارش‌های مستقل، داده‌های تحلیلی از مؤسساتی مثل IDC و Counterpoint و بیانیه‌های رسمی از غول‌هایی مثل انویدیا، مایکروسافت، AMD، زانادو و حتی محققان دانشگاه MIT روی میزمون داریم.
و معمولیت ما تو این واکاوی صرفا خوندن یه سری تیتر خبری یا ردیف کردن چند تا عدد روی کاغذ نیست.
پس دقیقا میخوایم چیکار کنیم؟
ببین، ما میخوایم برای شما، یعنی شمایی که الان دارید به این گفتگو گوش میدید، یه الگوی خیلی بزرگتر رو رمزگشایی کنیم. ما عملا داریم به صورت زنده فروپاشی محدودیت‌های سخت افزاری رو تماشا میکنیم.
اوه، تعبیر جالبی بود. فروپاشی محدودیت‌ها.
دقیقاً، اینکه چطور مرزها با رفتن به فضای ابری دارن محو میشن، چطور اکوسیستم‌های بسته دارن ادغام میشن، انحصارهای ژئوپلیتیک چطور دارن میشکنن،
و از همه مهمتر.
آره، و از همه مهمتر چطور داریم از خود سیلیکون عبور میکنیم و برای پردازش به ساختار مغز انسان و فیزیک کوانتوم پناه میبریم.
خب، بیایید این موضوع رو باز کنیم، چون دیشب یه اتفاقی افتاد که مستقیماً به یکی از بزرگترین کابوس‌های تکنولوژی پایان داد. انویدیا با سرویس جی فورس ناو VR یه چیزی رو معرفی کرد که راستش تا دیروز غیر ممکن به نظر می رسید.
اجرای بازی‌های VR روی کلاد.
آره، اونا ادعا کردن که از این به بعد میتونیم بازی‌های فوق سنگین واقعیت مجازی رو با کیفیت 90 فریم بر ثانیه مستقیما روی هدست‌های مثل اپل ویژن پرو و متا کوست اجرا کنیم، اونم بدون نیاز به کامپیوتر،
فقط با اینترنت.
آخه چطور ممکنه؟ ببین، اجرای VR روی کلاود همیشه یک کابوس تهوع‌آور بود. این کار دقیقاً مثل اینه که بخوای یه جراحی مغز و اعصاب رو از راه دور با یه اینترنت معمولی انجام بدی.
مثال خیلی دقیقیه.
تو جراحی لرزش دست فاجعه است، تو VR هم 1 میلی‌ثانیه تأخیر، یعنی سرگیجه مطلق. چطور ممکنه لیتنسی یا همون تأخیر رو رسونده باشن به زیر 20 میلی‌ثانیه؟
اینجاست که مهندسی شبکه عملاً تبدیل به یه اثر هنری میشه. ببین، رسیدن به تأخیر زیر 20 میلی ثانیه فقط با قوی تر کردن سرورها به دست نمیاد.
پس چی کار کردن؟
اونا مسیر حرکت داده ها از سرورهای انویدیا تا شبکه چشم شما رو به طرز وحشتناکی بهینه سازی کردن. الگوریتم های هوش مصنوعی الان دارن حرکات سر شما رو تو کسری از ثانیه پیش بینی میکنن.
وایستا، یعنی قبل از اینکه من سرم رو بچرخونم فریم بعدی آماده است؟
دقیقاً، سیستم میدونه شما قراره به کجا نگاه کنید. جف فیشر مدیر همین بخش دیشب یه جمله طلایی گفت. گفت مرز بین لوکال و کلاود گیمینگ تو VR از بین رفته و باور کنیم فقط یه شعار تبلیغاتی نیست.
خب این پیامدش چیه؟ سیستم‌های جدیدی مثل کشف بازی یا همون گیم دیسکاوری هم که معرفی کردن؟
مهمترین پیامدش دموکراتیزه شدن بی سابقه تکنولوژیه. تا قبل از این اگه می‌خواستی یه بازی خفن مثل کنترل رزونانس رو تو حالت VR بازی کنی، بعد چیکار می‌کردی؟
خب با یه کامپیوتر چند هزار دلاری می‌خریدم، یه کابل ضخیم وصل می‌کردم به هدستم و عملاً به یه اتاق میخکوب می‌شدم.
آره، اما الان چی؟ نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین اولیه کاملا حذف شده. به بازارهایی مثل ایران فکر کن که خرید یه کارت گرافیک پرچم‌دار به خاطر شرایط اقتصادی هزینه نجومی و غیرمنطقی رو دست کار برمیذاره.
واقعا همینطوره، خرید سخت افزار الان یه کابوسه.
اینترنت پایدار و یه هدست مستقل میتونه قدرتمندترین کارت‌های گرافیک جهان رو تو لحظه اجاره کنه.
این واقعا برای مصرف کننده معجزه است. و ولی خب اگر انویدیا نیاز به سخت افزار قدرتمند رو تو هدست ها از بین برده، به نظر میاد مایکروسافت هم دقیقاً داره همین کار رو با اتاق نشیمن خونه های ما انجام میده.
پروزه هلکس.
دقیقاً. دیشب تو کنفرانس GDC، آشا شارما، مدیرعامل جدید ایکس باکس، اومد روی صحنه و از پراجکت هلکس رو نمایی کرد. اما راستش هرچی بیشتر توضیح میداد، من بیشتر گیج میشدم.
چرا؟ چی ذهنت رو درگیر کرد؟
میگفت این یه معماری کامپیوترهای گیمینگ پریمیوم هست که هم بازیهای ایکس باکس رو اجرا میکنه، هم فروشگاه‌های استیم و GOG رو به صورت کاملا بومی روی تلویزیون میاره.
با کیفیت 4K و 120 فریم.
آره، کیت‌های آلفا هم قراره سال 2027 بره دست توسعه دهنده ها. اینجاست که ماجرا واقعا جذاب میشه. اما وایستا، آیا این همون کامپیوتر شخصی یا PC خودمون نیست که مایکروسافت فقط گذاشتش داخل یه قاب شیک و اسمشو گذاشته کنسول؟
سوال فوق‌العاده‌ایه و دقیقاً همون چیزیه که خیلی ها دیشب از خودشون پرسیدن.
خب تفاوت واقعیش با یه PC معمولی چیه؟
چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که مایکروسافت داره رسماً پرچم سفید رو تو جنگ کنسول‌ها در برابر سونی بالا میبره.
جدی؟ یعنی تسلیم شدن؟
نه، این یه تسلیم شدن نیست. اونا دارن کلن زمین بازی رو عوض میکنن. آشا شارما صراحتاً گفت ما قوانین بازی رو تغییر میدیم. تفاوت هلیکس با یه PC تو همون کلمه بومی یا نیتیو نهفته است.
یعنی دیگه درگیر ویندوز نمیشیم؟
دقیقاً. توی PC شما همیشه درگیر پیچیدگی‌های ویندوز، آپدیت درایورها، ارورهای عجیب و غریب و تنظیمات گرافیکی هستی. مایکروسافت برای حل این مشکل یه چیزی معرفی کرده به نام یونیفاید GDK یا کیت توسعه یک پارچه.
این کیت یک پارچه دقیقاً چیکار میکنه؟ یعنی نیازی نیست من گیمر درگیر تنظیمات بشم؟
اصلاً. برای توسعه دهنده یعنی اینکه بازی رو یک بار می‌سازه و این کیت خودش بازی رو هم برای اکوسیستم ایکس باخ و هم برای معماری PC بهینه‌سازی می‌کنه.
اوه، چه عالی.
برای شما به عنوان کاربرم یعنی دستگاهی رو می‌خری که سادگی یک کنسول رو داره، همون روشن کن و بازی کن، اما همزمان آزادی یک PC رو بهت میده تا بازی‌های استیم رو روش نصب کنی.
یعنی عملاً انحصار پلتفرمی تو اتاق نشیمن داره میشکنه. ما دیگه مجبور نیستیم بین یک کنسول برای راحتی و یک PC برای استیم یکی رو انتخاب کنیم.
100%. و باز هم از زاویه اقتصادی، مثلا برای همون گیمرهای ایرانی، این خبر بی‌نظیریه. شما دو تا دستگاه نمیخری، یه بار هزینه میکنی و بهترین هر دو دنیا رو داری.
عالیه، اما یه چیزی اینجا با عقل جور در نمیاد. اونا گفتن خروجی 120 فریم بر ثانیه رو 4K میده. خب ما میدونیم توی PC برای این خروجی کارت گرافیکی نیاز داریم که اندازه یه بلوک سیمانیه و قد یه یخچال برق مصرف میکنه.
آره، توان پردازشی خام خیلی بالایی میخواد.
خب چطور یه دستگاه قد کنسول میتونه همچین قدرتی داشته باشه؟ اینجا بود که گفتن به شدت روی یادگیری ماشین حساب باز کردن و این ما رو مستقیما وصل میکنه به شاهکار جدید انویدیا
DLSS 4 و نیم.
بله، انویدیا اعلام کرد روز 31 مارس عرضه میشه و ادعاشون اینه که تکنولوژی پث تریسینگ یا همون رهگیری پرتای واقعی رو بالاخره به صورت همزمان برای همه میارن.
با اون دموی خیره کننده ویچر 4.
وای اون دمو. سیستم مگا جیومتری، میلیون ها برگ و گیاه رو با جزئیات وحشتناک و نورپردازی کاملا واقعی رندر میکرد. ببین، من این تکنولوژی رو اینطوری میبینم. انگار شما یه نقاش دیجیتال مجهز به هوش مصنوعی رو گذاشتی داخل کارت گرافیکت.
تشبیه قشنگیه.
این نقاش به جای اینکه مثل روش‌های قدیمی دونه دونه پیکسل‌ها رو با زحمت رندر کنه، میاد یه نگاه به صحنه میندازه و هر فریم رو تو کسری از ثانیه از نو بازآفرینی میکنه.
مثال نقاش دیجیتال بسیار دقیق بود. بذار یکم بشکافیمش. تا قبل از این از روشی به اسم رستریزیشن استفاده می کردیم. یعنی کامپیوتر به صورت تقریبی حدس می زد نور کجا می افته.
خب پس تریسینگ چیکار می کنه؟
پس تریسینگ یعنی کامپیوتر مسیر تک تک شعاعهای نور رو از منبعش، مثلا یه مشعل، تا وقتی که میخوره به شمشیر و بازتاب میشه تو چشم شخصیت با فیزیک واقعی محاسبه میکنه. این کار وحشتناک سنگینه. قبلا فقط تو هالیوود اونم با رندرهای چند ساعته انجام میشد.
و الان هوش مصنوعی انویدیا میتونه تو 0.01 ثانیه انجامش بده.
دقیقاً، هوش مصنوعی تو این نسخه فریم های کامل رو پیش بینی میکنه. جنسن هانگ دیشب درست گفت که این آپلیت مرز بین گرافیک سینمایی و گرافیک همزمان رو محو میکنه. اما این وسط یه تناقض به شدت عجیب وجود داره.
چه تناقضی؟ بگو.
ببین، کار اصلی انویدیا چیه؟ فروش سخت افزار. اونا الان دارن کارت‌های خانواده 50 رو میفروشن. منطق بازار میگه این ویژگی باید فقط برای نسل جدید قفل بشه تا تو مجبور بشی کارت جدید بخری.
درسته، همیشه همین کارو میکردن.
برای دارندگان کارت‌های قدیمی‌تر مثل 4080 و 4090 هم منتشر میشه. یعنی فقط با یه آپدیت نرم افزاری دارن 40% فریم ریت بیشتر رو به کاربران فعلی هدیه میدن.
واو، یعنی به جای این که بگن سخت افزارت رو بنداز دور، دارن با جادوی نرم افزار به کارتای گرافیک قبلی عمر دوبانه میبخشند.
دقیقاً، حتی ابزارهای مادینگ جدیدی هم دادن که کامیونیتی بتونه این نورپردازی رو روی بازیهای کلاسیک هم اعمال کنه. این یه تغییر پارادایم خیلی بزرگه. ما داریم از دوران زوربازوی سخت افزاری وارد عصر جادوی نرم افزاری میشیم.
خب همه این هوش مصنوعی ها و نرم افزارها عالی هستن، ولی بیا واقع بین باشیم. در نهایت کار اون پایین روی مادربرد ما هنوز به یه تکه سیلیکون، یه پردازنده فیزیکی نیاز داریم.
قطعا پایه کار سخت افزاره.
و سال هاست که ما تو این بازار فقط بین تیم سبز یعنی انویدیا و تیم قرمز یعنی AMD گیر افتادیم. یه انحصار کامل. تا اینکه دیشب اژدهای سرخ وارد بازی شد.
شرکت لیزوان.
آره، یه شرکت چینی یه کارت گرافیک معرفی کرد به نام G100. با معماری 6 نانومتری و قیمت باورنکردنی $399. در حالی که رقیب مستقیمش یعنی 4070 حدود $600.
بعد دموهایی که نشون دادنم خیلی روون بود. سایبرپانک و بلک میس ووکونگ رو راحت اجرا می کرد.
دقیقاً. اما من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. آخه آیا واقعاً میتونیم به یه کارت گرافیک کاملاً جدید تو این بازار بیرحم اعتماد کنیم؟
چرا نتونیم؟
خب، ساختن تراشه که فقط چسبوندن چند میلیارد ترانزیستور کنار هم نیست. درایورها چی میشن؟ پایداریش چی میشه؟ آیا این فقط یه کپی ارزون قیمت با درایورهای پار از باگ یا یه رقیب واقعی که اومده انحصار رو بشکنه؟
این شکی که داری کاملا منطقیه. همونطور که گفتی درایورها نیمی از ماجرای کارت گرافیک هستن. خیلی ها تو تاریخ اومدن و سر همین نرم افزار شکست خوردن. اما لی ژانگ، مدیر عامل لیسوان، دیشب یه جمله گفت که نباید راحت ازش گذشت.
چی گفت؟
گفت چین دیگر فقط تولید کننده نیست، بلکه نوآور است. ببین، رسیدن به معماری 6 نانومتری یعنی اونا تونستن دستگاه‌های لیتوگرافی فوق پیشرفته رو تو داخل کشورشون توسعه بدن.
یا مهندسی معکوس کنن.
اگر این ادعا تو تستای مستقل ثابت بشه، ما با یه زلزله ژئوپلیتیک و اقتصادی طرفیم.
این شکستن انحصار دو قطبی چه تأثیری روی بازار جهانی میذاره؟
اگر کاملا بی‌طرفانه نگاه کنیم، انحصار تو هر صنعتی باعث کند شدن نوآوری و بالا رفتن غیرمنطقی قیمت‌ها میشه. ورود یه رقیب جدی با تکنولوژی روز کل زنجیره تأمین رو تکون میده.
یعنی رقابت بیشتر و افت قیمت‌ها برای مصرف کننده؟
دقیقاً. و باز هم اگر بخوایم یه مثال ملموس بزنیم، برای بازار ایران این اتفاق کاملا استراتژیکه.
به خاطر تحریم‌های تکنولوژی آمریکا.
بله، سال‌هاست که بازار ایران زیر سایه این تحریم هاست. دسترسی به پردازنده های رد بالا به شدت سخت و گرونه. ظهور یه جایگزین قدرتمند چینی که درگیر این تحریم ها نیست میتونه سخت افزار رو با قیمت منطقی تری برسونه دست دانشجوها و طراحان.
پس این یعنی پایان پادشاهی بلا منازع غربی ها بر دنیای سیلیکون.
احتمالاً شروع پایانشه.
اما یه لحظه صبر کن. ما تا الان همش داشتیم درباره شبیه سازی نور، بازی ها و فریم ریت حرف می زدیم. پردازنده هایی مثل همین کارت چینی یا انویدیا برای بازتاب نور تو بازی بی‌نظیرن. اما وقتی بخوای دنیای فیزیکی واقعی رو شبیه سازی کنی چی؟
منظور دینامیک سیالاته.
آره، مثلا جریان متلاطم هوا روی بال یه هواپیمای مسافربری یا جریان سوخت داخل یه موشک فضایی. معماری کلاسیک 0 و 1 تو این کارت ها عملاً به زانو در میاد.
به شدت محدود میشن.
اینجاست که تو شب 14 مارس محاسبات رسماً وارد قلمرو به فیلم‌های علمی خیالی شد. شرکت زانادو و AMD یه موفقیت مشترک رو اعلام کردن.
اولین شبیه‌سازی سیالات ترکیبی با کوانتوم.
بله، اونا زمان محاسبات رو تو صنعت هوافضا از چند روز رسوندن به چند دقیقه. ببین، من همیشه این تفاوت رو اینطوری تجسم میکنم. تلاش برای محاسبه دینامیک سیالات با یه کامپیوتر معمولی مثل اینه که بخوای مسیر تک تک قطره‌های آب توی رودخونه خروشان رو یکی یکی با چتک حساب کنی.
واو، عجب مثالی.
خب تا بیای قطره هزارم رو حساب کنی، کل رودخونه جابجا شده. اما کوانتوم انگار از بالا به کل رودخونه نگاه میکنه، همه احتمالات رو تو لحظه میبینه و جواب نهایی رو یک جا بهت میده.
تمثیل چتکه و رودخونه دقیقاً همون چیزی رو توضیح میده که تو پردازش کوانتومی اتفاق میفته. تو دینامیک سیالات متغیرها انقدر زیادن که کامپیوترهای کلاسیک مجبورن توی صف طولانی معادلات رو حل کنن.
ولی کوانتوم این صف رو میشکنه.
درسته. دکتر کریستیان ویدمایر، مدیرعامل زانادو، دیشب با افتخار گفت ما وارد عصر جدیدی شدیم. اما نکته به شدت کلیدی تو این خبر کلمه ترکیبی یا همون هیبریدی هست.
آره، این اتفاقا برام سوال شد. یعنی چی ترکیبی؟ مگه کوانتوم خودش به تنهایی نمیتونه همه چیز رو حل کنه؟
راستش نه. کامپیوترهای کوانتومی برای حل مسائل خطی و ساده یا مدیریت داده ها اصلا خوب نیستن.
جدی؟ پس به چه دردی میخورن؟
اونا فقط برای باز کردن گره های کور احتمالات ساخته شدن. رویکرد ترکیبی یعنی بخشای به شدت پیچیده و غیر خطی فیزیک سیالات فرستاده میشن روی کیوبیت های کامپیوتر کوانتومی زانادو.
خب بعدش؟
بعد جواب این بخشا برمیگرده به پردازنده های کلاسیک AMD تا کارهای خطی روشون انجام بشه و خروجی نهایی شکل بگیره.
آها، پس کوانتوم قرار نیست کامپیوترهای فعلی ما رو بندازه دور.
دقیقاً. قراره به عنوان یه مکمل قدرتمند کنارشون کار کنه و تأثیرش تو صنعت فوق‌العاده است. شرکت‌هایی مثل بوئینگ یا اسپیس‌ایکس از این به بعد طراحی‌هاشون رو تو چند دقیقه بهینه‌سازی می‌کنن.
و این برای کشوری مثل ایران با اون صنایع هوافضا و خودروسازیش چقدر می‌تونه مهم باشه؟
بی‌نهایت حیاتیه. وقتی دسترسی به تونل‌های باد پیشرفته محدوده، این شبیه‌سازی‌ها می‌تونه دقت طراحی موتورها رو جهش بده و هزینه‌ها رو بیاره پایین.
خب، همه اینا روی کاغذ عالیه. کوانتوم سریه، بله، اما یه مشکلی وجود داره.
مشکل دما و انرژی.
دقیقاً. تا جایی که من می‌دونم، کامپیوترهای کوانتومی نیاز به تأسیسات عظیم دارن. اتاق‌های ایزوله، خنک کننده هایی که دما رو به نزدیک صفر مطلق برسونن. نگهداری ازشون یه کابوس انرژی بره. آیا راهی هست که قدرت سوپر کامپیوتر رو داشته باشیم ولی نیازی به یه نیروگاه برق نباشه؟
اینجاست که میرسیم به خبر آخر و اون شگفتی دانشگاه MIT.
آره، محققان MIT برای حل مشکل انرژی به جای نگاه کردن به فیزیک کوانتوم به داخل جمجمه انسان نگاه کردن. کامپیوترهای نورومورفیک.
با الهام از مغز انسان.
این دستگاه ها دقیقاً شبیه شبکه های عصبی مغز درایی شدن. و میدونی نکته دیوانه کنندش کجاست؟ اونا این شبیه سازی های پیچیده رو تنها با مصرف انرژی معادل یه لامپ LED انجام دادن.
باورش سخته، میدونم.
من واقعاً هنگ کردم. مصرف در حد یه لامپ کوچیک؟ آخه چطور دستگاهی که از روی مغز الگو برداری شده میتونه جایگزین سوپر کامپیوتر حالی بشه که مگاوات ها برق میبلن؟
جوب کنی، اصلا با عقل جور در نمیاد. ولی اگه این رو به تسویه بزرگتری که اول برنامه گفتیم وصل کنیم منطقی میشه. راز این معجزه تو تفاوت روش پردازش اطلاعاته.
چطور؟ مغز چطور پردازش میکنه؟
ببین، کامپیوترهای کلاسیک، حتی همون غول پیکرا، گرفتار چیزی هستن به اسم گلوگاه فون نویمان. یعنی اطلاعات رو به صورت سریال و پشت سر هم پردازش میکنن. مثل یه قطار سری و سیر که مجبور فقط روی یه ریل حرکت کنه.
خب، اگه بخوایم قطار سریع‌تر بره چی؟
مجبوری سرعت کلاک یا همون فرکانس رو ببری بالا، که این کار گرمای وحشتناکی تولید میکنه و اون خنک کننده های عظیم رو میخواد. اما مغز ما اینطوری کار نمیکنه.
مغز به صورت موازی کار میکنه، درسته؟
دقیقاً. میلیاردها نورون داره که به صورت موازی و همزمان با هم حرف میزنن. یه نورون منتظر نورون قبلی نمیمونه. دکتر مایک دیویس از MIT گفت ما از کارآمدترین پردازنده جهان الهام گرفتیم. تو معماری نورومورفیک ما با گره‌های عصبی مصنوعی طرفیم.
پس پردازش بین این گره‌ها پخش میشه.
آره، وقتی یه معادله سنگین رو بین میلیون‌ها گره توزیع می‌کنی که همزمان کار می‌کنن، دیگه نیازی به سرعت کلاک دیوانه‌وار نداری. در نتیجه گرما تولید نمیشه و مصرف انرژی به طرز چشمگیری میرسه در حد همون یه لامپ LED.
پس راز کارایی تو خود معماریه، نه تو سرعت خام قطعات.
دقیقاً. و اهمیت این خبر مخصوصاً برای مناطقی که ناترازی انرژی دارن، مثل شرایطی که تو ایران میبینیم، فراتر از تصوره.
یعنی میتونن بدون برق زیاد پردازش‌های سنگین کنن.
بله، دانشگاه‌ها برای شبیه‌سازی زلزله یا طراحی دارو دیگه نیازی به تامین مگاوات‌ها برق ندارن. با سرورهایی که با یه پنل خورشیدی کوچیک کار میکنن، میتونن مرزهای علم رو جابجا کنن.
واو، اجازه بده یه نفس عمیق بکشم. عجب مسیری رو امروز سعی کردیم. ما از بردن بازی‌های VR به فضای ابری شروع کردیم. بعد دیدیم مایکروسافت داره مفهوم فیزیکی کنسول رو میکشه.
و انویدیا هم با هوش مصنوعی جایگزین زور سخت افزار شد.
آره، از چین انحصار بازار رو به چالش کشید. از اونجا رفتیم تو دنیای کوانتوم برای هوافضا و در نهایت رسیدیم به تراشه هایی که مثل مغز ما فکر میکنن و با انرژی یه لامپ کار میکنن.
ببین، این اتفاقات شاید پراکنده به نظر برسن، اما همه داستان واحد رو میگن. ما داریم به سرعت از محدودیت های فیزیکی ماده عبور میکنیم.
واقعا همینطوره.
اما قبل از اینکه امروز تموم کنیم، میخوام شمایی که الان دارید به صدای ما گوش میدید، به یه مسئله خیلی عمیق‌تر فکر کنید.
اوه، میدونم میخوای به چه سوال ترسناکی برسی.
ما امروز دیدیم که هوش مصنوعی میتونه تصاویر خلق کنه که مو به مو از واقعیت تقلید میکنن، و همزمان دیدیم که تراشه های نورومورفیک دارن ساختار بیولوژیکی مغز ما رو بازتولید میکنن.
خب،
سوالی که شما باید از خودتون بپرسید اینه: وقتی گرافیک دنیای دیجیتال جوری بشه که چشامون نتونن اون رو از واقعیت تشخیص بدن و کامپیوترهایی که این دنیا رو اجرا میکنن دقیقاً شبیه مغز خودمون بشن، چقدر طول میکشه تا مرز بین دنیای شبیه سازی شده و مغز شبیه ساز به طور کامل محو بشه؟
وای، یعنی اصلا میتونیم فرقشون رو بفهمیم؟
آیا نسل بعدی تکنولوژی اصلاً دستگاهی بیرون از بدن ماست یا یه تراشه نورومورفیکه که مستقیماً با افکار ما و واقعیت درک شده ما ادغام میشه؟
این همون دلیلیه که اول برنامه گفتم تو شب 14 مارس کسی کدای منبع دنیای ما رو بازنویسی کرد. دفعه بعد که یه هدست روی سرتون میذارید یا حتی به یه لامپ روشن تو اتاقتون نگاه میکنید، به این فکر کنید که شاید دنیای بعدی نه روی میز شما، که تو معماری ذهن شما در حال رندر شدن باشه.
از اینکه تو این واکاوی و بررسی عمیق با ما همراه بودید از شما متشکریم. حتما روی این سوال فکر کنید. خدا نگهدار.